يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی، مجمع دروس آموزشی بلند مدت و متنی علوم عقلی را تقدیم می‌کند. موضوع اسفار جلد سوم، بحث حرکت، توسط استاد آیت الله ممدوحی، جلسه یکم.
یا ربنا صلی علی طه النبی و آله.
صلی الله علی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اولین روز سال تحصیلی رو به شما بزرگواران و فضلاء محترم تبریک عرض میکنیم و انشاءالله که با یک آمادگی خیلی خوب و عزم و جد وارد کار بشید که تحصیل چند چیز میخواد، یکی عزم، یکی جد، یکی مطالعه، یکی فکر، یکی مباحثه، یکی پیش مطالعه. شش چیز میخواد که این شش چیز لازم حتم یک نفر انسان محصل و اگر اتفاق بیفته بسیار جالبه. شاید امیدواریم که با یک آمادگی کامل که طلبه دستش اگر در خانه خدا بلند نباشه و الله 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 از سر زبانش قطع بشه کاری نمیتونه بکنه. کار طلبگی خیلی کار و مشکلیه و لزوم میبینید تو 70,000 نفر جمعیت بعد از 30 سال 10-15 تا در میاد. سردش اینه که موانع زیاده، گرفتاری ها سرسام آوره. ما مثل کسی میمونیم که تو فضا زندگی میکنه و سنگ های آسمانی از اطراف میباره، هر کدامش یه گوشه از وجود انسان رو بگیره تمام فلجه. کسی که بتوانه زیکزاکی لابلای این سنگ های آسمانی عبور کنه و با عافیت تمام ادامه به تحصیل بده، این من خصه الله لنفسه. کار هر کسی نیست، ولذا تقاضای ما این است که در خانه خدا علت دوام از خدای تعالی استمداد کنید که امروز بیش از هر چیزی در نظام ما طلبه باسواد لازمه. یعنی یک طلبه باسواد امروز در نظام ما قیمتش هزاران هزار بار بیشتر از چند تا دانشگاه. یک نفر طلبه باسواد اسلام شناس به تمام عیار. اگر کسی بخواد چیزی بشه خیلی باید در خانه خدا التماس کنه. ایستادگی کسی چیزی هم نمیشه. معیار قرب هم در خانه خدا شعوره. معیار قرب در خانه خدا شعوره، نه سجود، نه رکوع، نه صیام، نه قیام، شعوره. امیرالمؤمنین فرمود مرحبا بالنوم الاکیاس و افطارهم، که خواب اکیاس یعنی دانشمندان و افطار اونا از شب بیداری و روزه آدم نادان بیشتره. پیش خود خیلی مسئله فوق العاده است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المرحله السابعه، شما چی داری؟ سابعه دارید؟ همه سابعه دارید؟ این سابعه صحیحه، در بعضی از نسخه ها سابعه نداره ولی سابعه صحیحه. حالا چطور این مرحله سابعه است؟ در جلد اول اسفار وقتی که آمد تبیین بکنه مسائل خودش رو، گفت کتاب من بر حسب حرکت تکاملی انسان برنامه ریزی میکنیم و یک انسان متکامل رو کسی دانست که 4 سفر رو پشت سر میگذاره. بعد ایشان در جلد اول گفت سفر اول را که شروع کرد گفت دارای مسالکی سفر اول، بعد مسلک اول دارای 10 مرحله است. سفر اول دارای مراحلی است که مرحله اول دارای مسالکی است که مسلک اول دارای 10 مرحله است. مرحله اول و مرحله دوم و مرحله سوم را در جلد اول بحث کرد. یکی فی احکام الوجود، مسئله دوم فی مباحث الوجود، مسئله سوم فی تحقیق الجعل. این 3 مرحله رو در جلد اول گذران، 3 مرحله از مسالک 10 گانه. بله؟ بله، مسلک و منهج. بله. در جلد دوم هم 3 مرحله را بحث کرد. المرحله الاولى فی الماهیت و لواحقها، المرحلة الثانية في الوحدة والكسرة، المرحلة الثالثة في العلة والمعلول. یادتون هست؟ این 6 مرحله. المرحلة السابعة جلد سوم. پس این المرحلة السابعة اشاره به چیه؟ اشاره به 6 مرحله ایست که در جلد اول و دوم گذشت، منتها هر کدام از اونها 3 مرحله، 3 ارکنم چیز داشت، 3 مرحله داشت. یعنی به قول ایشان منهج، درسته، منهج اول دارای 3 مرحله بود، منهج دوم هم 3 مرحله، منهج سوم هم دارای 3 مرحله است. مرحله سابعش رو همینجا که ما الان وارد شد. بعد اینجا هم، در اینجا هم باز تا مرحله دهم را بحث می کند، یعنی 7 و 8 و 9 و 10 در جلد سوم. جلد چهارم میره تو طبیعیات که از جواهر و اعراض وارد مباحث سفر ثانی میشه، که در حقیقت اونجا بحث از جواهر و اعراضه و متاسفانه در مراحل دیگر این مراحل بعدی رو در اونجا نیاورده. بنابراین تقسیمی که در جلد اول کرده مرحوم آخوند خالی از اشکال نیست، چون اون تقسیمی که کرده تقریبا تا آخر اسفار این تقسیم متناسب نیست. اما تا این جلد چهارمی که ما الان خدمت شما عرض کردیم مسالکی رو که بیان گفته پیریزی کرده. حالا این از مرحله تو سابعه در 17 فصل و در 17 مرحله بحث میکنه. در این مرحله سابعه، مرحله سابعه 17 فصل داره که فصل اول در قوه و فعله و احکام حقائق را تقسیم می کند به بالقوه و بالفعل. و البته می دانید که نظام بالقوه و بالفعل در نظام هستی نیست، بلکه در نظام چیه؟ ها؟ عالم طبیعته. پس چطور میشه بحث فلسفی؟ به واسطه، یعنی در حقیقت الوجود تقسیم میشد به طبیعی و غیر طبیعی و بحث قوه و فعل از عوارض طبیعته. بنابراین بحث قوه و فعل میشه جزء مسائل فلسفی. فصل دوم فی ان لکل متحرکن محرکن، که هیجور نیست که شیئی حرکت ذاتی داشته باشه. حرکت ذاتی هر شیئی خود به خود امکان نداره الا اینکه او محرک. مسئله سوم در تناهی محرکات و مسئله چهارم در اثبات قدرت و مسئله پنجم در اثبات قوای نفس و اشاره به اینکه نفس مزاج نیست. نفس مزاج نیست یعنی نفس معلول دستگاه های عرض کنم تجزیه و تحلیل و ترکیبی که در بدن اتفاق میفته نیست، بلکه او یک واقعیت جدای از نظام بدنه. البته نظام بدن جزء افزار اوه. یعنی اگر ما اثبات کردیم که انسان دارای یک نفس مجرده، به هیچ وجه کمترین حرفی را که طبیعیون میزنن ما انکار نمی‌کنیم. اون چرا که طبیعیون در ساختار بدن و حتی در ساختار مغز میگویند که در واقع مغز جواب دهنده از برای کل احتیاج بدن و فرمانده کل، اون چه که او بگوید ما به هیچ وجه انکار نمی‌کنیم. میگیم همه این حرفایی که طبیعیون راجع به بدن انسان میزنن صحیحه، الا اینکه او ابزار دست نفسه. درست مثل یک نفر هنرمندی که مشغول کشیدن یه تابلویه، ما هنرمند رو نمیبینیم اما قلم رو میبینیم، رنگ رو میبینیم، کاغذ رو میبینیم، چوب رو میبینیم، تمام ابزار و وسائلی که داره در اینجا کار میکنه اونا رو میبینیم. اگر کسی بیاد این تابلو رو تجزیه و تحلیل بکنه، میگه یه قدی چوبه، یه قدی پارچه است، یه قدی رنگه، یه قدی ابزار مثلا شیمیاییه، یه قدی مثلا ابزار حک و جرح و تعدیله، تمام اینا رو میگه اینه. ولی کن نمیدانه که این میناتوریستی که داره این تابلو رو در اینجا میکشه، این واقعیت رو ندیدی شما، اون میناتوریست اصل کاره، اون چی که شما میبینی چیه؟ ابزاره. بنابراین یک آدم طبیعی میتوانه اثبات بکنه خواص مغز رو، خواص قلب رو، خواص اعضاء بدن انسان رو، اما نمیتوانه بگه در آزمایشگاه من نفس را ندیدم. اگه گفتین چرا؟ چون افزار آزمایشگاه مسائل طبیعی رو نشان میده. اونی که طبیعی نیست، اگر یک نفر آزمایشگر بگه من ندیدم، حرفش چیه؟ غلطه. ندیدن تو معیار از برای نبودن نیست، چون تو در جای این ادعا رو میکنی که اصلا نفس موتن نیست. پس بنابراین نفس تشکل مزاج نیست. مزاج را که اصطلاحا مزاج میگن، چون سابقا معتقد بودن که عناصر چهار تاست: آب و خاک، هوا و آتش. بعد این آب و خاک و هوا و آتش با هم مزج میشه با ترکیب معینی، با ترکیب معینی از اونها موجودات عالم درست میشد، اعم از جماد و اعم از نبات و اعم از حیوان، همه اینها مزج شده عناصر اولیه چهارگانه است. بنابراین اون چرا که در اثر آب و خاک و باد و هوا تشکیل میشه و ترکیب اینها به طوری که حدت هر کدام از اینها بریده میشه، ادغام در دیگری میشه. یعنی شما در یک پر گیاه شما آب نمیبینی، خاک نمیبینی، هوا نمیبینی، آتش نمیبینی، اما خارج از اونم نیست. بلکه اینها وقتی که به هم میرسن، حد و سقور تیز هر کدامی که دیگری رو کنار میزنه از بین میره، حدود از بین میره، با نسبتهای مختلف اینها با هم قاطی میشن، تشکیل موجودات میدن. کما اینکه همین الان هم عناصر 114 گانه همینطوره، اینها وقتی که به هم دیگه میرسن و تشکیل عناصر با هم ترکیب میشن و تشکیل یه پدیده ای رو میدن، یک همچنین حالتیه که کل واحد از عناصر در اون پدیده دیده نمیشه. مثلا شما در آب، در مولکول آب نه اکسیژن میبینی نه هیدروژن. فرضی کردی؟ بله، مگر این آب رو چکار بکنی؟ اعدامش بکنی. اگر آب اعدام شد، یعنی تجزیهش بکنی، بعد تجزیه این دو عنصر رو میبینی، ولی در هنگامی که این آبه اون دو تا عنصر پیدا نمیشه. ولی به این میگن مزاج. بعد مزاج انسان تشکیل شده از عناصر، نفس مزاج انسان نیست. و همینطور اشاره میکنم به این که ان المفارقات لا یموت ولا یطلب شیئا بالحرکه، مجرد نه میمیره و نه شیئی را با حرکت به دست میاره. گفتید چرا؟ به خاطر اینکه حرکت احتیاج به چی داره؟ به مکان. و مجرد مکانی نیست، مکان، زمان، تغییر، تبدیل، حرکت از خواص حتمی ماده است. مکان، زمان، تغییر، حرکت از لوازم حتمی ماده است. اون چی که ماده نیست این چهار تا رو نداره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه حرکت داره، نه تغییر. بنابراین مجرد شیئی را به وسیله حرکت به دست نمیاره. و بحث در این که در اینجا بحث که کل کائن حادثه یسبقه ماده کما یسبقه عدم، هر موجود مادی در این عالم قبلا مسبوق به یک ماده حاملی است که پیداشت یک بوته، قبلش یک گندم بوده و خاک و نور و آب و حرارت و آفتاب و کود و اینا که شده ای. هر موجود مادی قبلش اون یه ماده و مادیتی بوده به طور مطلق، یعنی این استثناء بردار نیست. مجموعم در خارج ما مجموع نداریم، یعنی بگیم مجموعه، ما مجموع اصلا در خارج نداریم. اون چه در خارج داریم چیه؟ اجزا و افراده. و اجزا هر کدام از اینا دست داره روش حادثه، قبلش یه زمانی بوده و یک ماده بوده. امکان ندارد یک ماده رو شما دست بداری قبلش زمان و مکان نباشه. مجموعه نه هیچی، مثل دو تا چهار تا ثابته. خب البته گاهی از اوقات بعضیشان برزخی هست، بعضیشان لاهوتی هست، بعضیشان جبروتی هست، بعضیشان ملکوتی هست، بعضیشان محیمین هست، بعضیشان فوق تجرد هست. ای از اول کان من الجن، فرشته نبود، کان من الجن. منتها گاهی از اوقات ملائکه تعبیر اعمی داره و اون چه که در نظام آفرینش دست اندر کاره گاهی از اوقات تعبیر ملک میشه و این فراوانه. به اون چه که در نظام آفرینش دستن در کار یک مسئله ایه و اونها ملک میگه. بعد پس کل حادثه یسبقه ماده. و در این که ان الامکان الوقوعی عرض، امکان وقوعی ماهیت نیست، امکان ذاتی از لوازم ماهیته، اما امکان وقوعی از اعراضه. فرق است بین امکان ذاتی و امکان وقوعی. مثلا فرض کنید که ما میگیم آیا زید مجتهد میشد یا نه، شما میگید این امکان برای زید که مجتهد بشه هست. این امکان غیر امکان ذاتیه، این امکان خبر از یک حادثه است که در خارج تحقق پیدا میکنه، برای این یک عرضه. و در تقدم قوه بر فعل به زمان و تقدم فعل بر قوه، هر قوه ای قبلش یه فعلیتیه، هر فعلیتی هم قبلش یه قوه ایه. این طفلی که الان تحقق پیدا می کند قبلش یک فعلیتی بوده که پدر، مادر، نطفه، شرائط، وسائل، تمام تجهیزاتی که باید باشه تا این بچه پیدا بشه. پس استعداد پیدایش بچه قبلش چیه؟ قبلش فعلی. پس هر قوهی قبل از او یک فعلی بوده، کما این که هر فعلی هم قبل از او یک قوهی بوده. هیچ چیزی بدون استعداد قبلی در خارج تحقق پذیر نیست. اینم یک بحثیه که بعد میم. و در اثبات حرکت جوهری و در بیان حدوث اجسام به جملتها، نظام عالم ماده به جملتها حادثه. یک چیزی رو که الان شما لازمه در این زمینه بدانید، ما مجموع در خارج نداریم. فرق است بین مجموع و جمیع. جمیع کلیست علی سبیل استغراق افرادی. جمیع زید، عمر، بکر، خالد، تقی، نقی، که کل واحد از اینها مستقلن و به رأسه متعلق حکمه. زمان میگیم کل منفدار عالمون. این عالمون رو بردیم روی چی؟ روی عام استغراقی، یعنی زید، عمر، بکر. این در حقیقت مثل این است که من بگم زید، عمر، بکر، تقی، نقی، حسن، خالد، اینا همه عالمن، یا میگم کل منفدار، نمیشن عام استغراقی. یه عام مجموعی هم داریم. مثلا ما میگیم در این مدرسه 10 جلسه یه درس هست، هر جلسه ای رو یک واحد حساب کردیم، بعد هر واحد رو بهش میگم واحد مجموعی. این واحد مجموعی به عنوان انه واحد در خارج ما نداریم، اونی که در خارج داریم افراده. پیش ما میگه یه جبه کبریت، ما یه جبه کبریت در خارج نداریم، اونی که در خارج داریم چیه؟ تعداد کبریت هست و جعبه ای که کنار اون، اما عام مجموعی نداریم. پس اگر شما گفتی عالم، این عالم ما عالمی نداریم، اونی که داریم کوه، دریا، صحرا، جنگل، ارکنم خورشید، ستاره است، ماه، سرماست، گرماست، طبیعت، باران، نمیدونم سیل، طوفان، زلزله است. بله عالم، بله. اگر بگیم العالم یه واحد اعتباریه. پس اگر یه کسی بپرسه العالم حادثه یا قدیم، غلطه. چرا؟ چون ما چیزی به عنوان مجموعه به عنوان العالم نداریم. اون چه داریم چیه؟ کوه، دریا، صحرا، بیابان، خورشید، ستاره است، ماه، آب، آفتاب، نور، حرارت، اینا همه اینا هم حادثه. ذره به ذره عالم حادثه، مجموع نداریم. بنابراین عالم الاجسام به اصرهی حادثه، حادثه زمانیه. اینم یک بحث. بحث دیگر نحوه وجود عقلیاته که بحث 15 همه، اثبات زمانه که بحث 16 همه. و انهو لا یتقدمو علی نظام عالم شیء الا الباری، بحث 17 همه. پس بنابراین ما در این المرحله السابعه 17 فصل داریم. المرحله السابعه فی القوه والفعل و ما یرتبط به احکامهما، اون چی که مرتبط می شود به احکام قوه و فعل. من ان، این من بیان ماست که 17 مسئله در اینجا بیان میشه. من ان لکل متحرک محرک، یک. 2 فی تناه المحرکات، 3 و فی اثبات القدره، اثبات میکنیم قدرت در خالق. چهار، فی اثبات، بله بله، محرک، بله اثبات خواهید، بله خدا فاعل الحرکه است نه محرک، فاعل المحرکه، ایجاد کننده است. محرک با متحرکه، مثلا ای الان دست من محرکه با این، اما خدا اینجوری نیست، خدا فاعل المتحرک. خب و فی اثبات قوا من قوا النفس، از قوای نفس رو ما در این بحث اسم، والاشاره الى ان النفس ليس بمزاج، والاشاره الى ان المفارقات لا يموت ولا يطلب شيئا بالحركه، مفارقات مرگ ندارن یعنی ابدی هستن، و لا یطلب شیئا بالحركه، چیز را با حرکت ایجاد میکنن. حالا شما ممکنه که بگید در قیامت همه چی میمیره، حتی اسرائیل، اسرائیل هم خودشو قبل روایت هم داره، اون موت نیست، موت یعنی خروج نفس از بدن، اونا یک طور دیگر بحثشون غیر از اینه. خب و فی ان کل حادثن کائن حادثن، این باید یسبقه ماده کما یسبقه عدم، قبلش باید یه عدمی باشد، ماده‌ای باشد کما این که قبلش عدمه، یعنی هر چه این مسبوق به عدمه و مسبوق به ماده است. و فی ان الامکان الوقوعی عرض، امکان وقوعی غیر از امکان ذاتیه، امکان ذاتی عرض نیست، اگر عرض باشه معقول اول فلسفیه، اگر که امکان ذاتی باشه معقول ثانیه، دقت کردید؟ خب و فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان، همیشه هر فعلیتی که در خارج تحقق پیدا بکنه قبل از اون فعلیت حتما قبلا بالقوه بوده، و فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان، هرگاه یک شیئی بالفعل شد قبل از او یک عدمی بوده بالزمان، و فی تقدم الفعل علیها به، و در اینم بحث بکنیم که تقدم دارد فعل بر اون قوه به سبب زمان، اون کامایی که اونجا گذاشته غلطه، از اون غلطهای زال مزله. فی تقدم القوه علی الفعل بالزمان، و تقدم فعل بر قوه به زمان و بالوجوه الکثیره الاخرى، اینا حتما دقت بکنید که این کاما در اونجا خطش بزنید، و فی تقدم الفعل بر قوه به زمان و بالوجوه الکثیره الاخرى، تقدم به ذات داره، تقدم به ده داره، تقدم به عرض کنم که به زمان داره، تقدم به مکان داره، تقدم به شرف داره، تقدم خیلی چیزای دیگه داره. خب و فی اثبات تجدد طبیعه و وقوع الحركه فی الجوهر و بیان حدوث الاجسام به جملتها، این هم یکی که اثبات میکنیم تجدد طبیعت را یک، و وقوع الحركه در جوهر را دیگری، و بیان حدوث اقسام را اجسام را به جملتها، بگیم تمام موجودات ذره به ذره عالم حادثه، و الاشاره الى حدوث العالم کله، و در بیان نحو وجود العقلیات که میشه 15 و اثبات الزمان که میشه 16 و فاعله، و اثبات الزمان و فاعل زمان و قابل زمان 17، این که لا یتقدم بر این نظام عقلیات، بر وجود عقلیات شیئون الا الباری جل ثناؤه، چون اونها قدیم زمانی هن نه قدیم ذاتی، چون قدیم زمانی هن چیزی بر اونها مقدم نیست، چون حادث ذاتی هن علت بر اونها مقدمه، معلوم شد؟ مجردات، چون حادث ذاتیه علت داره، ولی چون قدیم زمانیه چیزی بر اونها مقدم نه. یالا این فهرستی است که تا آخر ما در اینجا بحث خواهیم کرد، فردا این بحث هم فی معانی القوه رو من خواهش میکنم از آقایون پیش مطالعه بکنن، خیلی عباراتش عبارات جالبی نیست، و ما هم البته انشاءالله سعی میکنیم که توضیح بدیم، اما پیش مطالعه آقایون خیلی کمکه. صلی الله علی محمد و آله.